خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون آقای دکتر که دوباره یه وقتی به من دادید و در خدمتتون هستیم. خب ما تا حالا یه سری با هم صحبت کردیم تو زمینه‌های مختلف، بحث مثلا خشونت در قرآن و بحث عشق و بحث ارتباط با خدا و پاسخ خداوند و بحث سعودی کثرت‌گرایی و انحصارگرایی و از دید قرآن. خب اگه خاطرتون باشه این جلسات رو با هم داشتیم، بعضیاش فکر میکنم در مورد بحث ارتباط با خدا و پاسخ و خداوند در این رابطه و بحث عشق. ما 4 جلسه داشتیم که 2 تاش تا حالا منتشر شده، 2 تاش هم آماده است، ضبط شده و ایشالله میاد تو کانال. ولی حالا بر حسب حسن اتفاق، با توجه به صحبت‌های اخیر آقای دکتر سروش که خیلی خیلی بر حسب اتفاق به فال نیک باید گرفت، خیلی نزدیک به بحث‌های ما بود، به نظرم رسید که مزاحمتون بشیم این وسط یه شاید پرانتزی باز کنیم برای دوباره پرداختن به بعضی از این موضوعاتی که خب قبلا هم خدمتتون مزاحم شده بودیم و در موردش با هم صحبت کرده بودیم. حالا با توجه به این که بالاخره احتمالاً دیگر دوستانم این بحثا رو شنیدن، احتمالاً ذهنها حالا نزدیکتر شده یا سوالات جدیدی هم براشون پیش اومده، خودم از این فرصت استفاده بکنه حالا بحثی رو دوباره با هم داشته باشیم. اگه صلاح میدونید به هر حال خیلی خوشحال میشم، خیلی هم ممنون میشم.
بله، سلام علیکم. خیلی متشکرم از فرصتی که دوباره به من دادید و من در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم.
خب آقای دکتر دیگه خیلی بدون مقدمه، چون ما قبلا هم به حال 4 جلسه صحبت کردیم، 2 جلسه‌شو دوستان شنیدن، بریم سر اولین نکته‌ای که من می‌خوام مطرح بکنم، بحث خشونت در قرآن. خب ما قبلا هم خدمت شما رسیده بودیم، صحبت کرده بودیم بحث این که نوع زبان قرآن چه زبانی است، قرآن چگونه خطاب میکنه و ما بیشتر در قرآن چه چیزی رو میبینیم، خطاب خداوند در قرآن چگونه است و این احساس این که معمولا بیشتر خطاب از بالا به پایین و خشونت بیشتر توش جلوه داره، محبت و عشق توش جلوه کمتری داره، مخصوصا که به هر حال بعضی ها ممکنه مقایسه کنن با مثلا کلام خداوند در متون دیگر مقدس، مثلا حالا انجیل یا نوع رفتاری که از مسیح سراغ داریم، حالا به جهت آنچه که به ما رسیده جلوه خشونتی در قرآن بسیار خوب بالاست. این حالا برداشت کلیست و از اون بر نبود یا کمبود بحث محبت و عشق که حالا تو اون جلسات شما بحث کردید و نکاتی رو مطرح کرد. من میخوام حالا با توجه به صحبت‌های اخیر اگه لازم میدونید حالا بیشتر این موضوع رو بشکافیم و شما نکات بیشتری در این زمینه بفرمایید. اولا که نظر خودتون دقیقا چیست و به چه دلایلی این نکات رو میگید، بفرمایید. در خدمت.
اول اینکه همونطور که میدونید من یک پیش نقدی به بحث دین و قدرت دکتر سروش نوشتم که توی کانال تلگراممون هم گذاشتم این رو. توی این سعی کردم بعضی از جنبه هایی که من فکر کنم مهمه برای بررسی این بحث به این جنبه ها اشاره کنم. حالا چیزایی که الان دارید میپرسید بخشیش هم به این برمیگرده. چقدر خوبه که این بحث ها و نقد ها رو آدم میبینه، میشنوه در فضای اینترنت و اینا، چقدر خوبه، چقدر سالمه. یعنی شما ببینید یک اندیشمندی که خب به هر حال تو این کار واقعا عمرش رو این کار گذاشته، میاد نظراتی رو مطرح میکنه، بعد شما میبینید که چقدر نقد های خوبی میشه بهش. حالا بله، بعضی نقد ها ممکنه خیلی زبان قشنگی نداشته باشن، ولی اکثر نقد هایی که من تو این چند روز یا هفته گذشته دیدم نقد های خوبی بود. نمیخوام بگم خوب بود یعنی اینکه درست بود همشو من قبول دارم، ولی گفتگوی خیلی خوبیه و این خودش خیلی خوبه. ما اینو باید خیلی قدرشو بدونیم. این نکته اول بود که میخواستم بگم. نمیدونم به سخنرانی دوم دکتر سروش گوش کردید یا نه. وقتی که ایشون سخنرانی دومشون رو انجام میدادن، تصوری که برای من و بعضی از دوستان اونجا خیلی سریع به ذهنمون آمد این بود که ایشون حداقل در نحوه گفتن نظریهشون خیلی بیشتر تعدیل کردن کلمات رو، و به خصوص تأکید کرد دکتر سروش که من اصلا بحث خشونت رو اینجا نگفتم. خب سخنرانی اولشون رو که گوش کنید، حالا قاعدتاً ایشون منظورش این نبوده، ولی نمود سخنرانی جوریست که این کلمه، این خشونت بیشتر به ذهن آدم میاد. در سخنرانی دومی که ایشون انجام دادن گفتن که اصلا من منظورم خشونت نبود، من منظورم قدرت بود، و قدرت هم چیز مذمومی نیست، قدرت خوبی های خودش رو داره، و حالا خب بله ممکنه به خاطر قدرت یک جاهایی هم خشونتی وجود داشته باشه، ولی اصلا بحث اصلی خشونت نیست، بحث اصلی بحث قدرت. این نکته اول، که بنابراین این سوء تفاهم نشه که ما در واقع داریم میگیم که دکتر سروش گفته است که مثلا خشن است اینها. او گفته اینها قدرت، در واقع مثلا قدرت طلبی یکی از بخش های این دین بوده، یعنی بخش اصلی در واقع مأموریت پیامبر بوده. این نکته است که دکتر سروش میگه. در مورد خشونت و اینها، خب من یه سری نکاتی رو که دفعه قبل گفتم الان به نوعی سعی میکنم به نحو دیگری بگم، شما به من بگید هر جا که فکر میکنید که لازمه که بحث بیشتری کنیم، یا نکته که من میگم به نظر خیلی مبهم میاد و غیره. من گفتم توی یک صحبت قبلی که داشتیم که ببینید، حالا این دفعه اینجوری میخوام بگم، یک کتاب یا یک سخن یا یک انسان یا یک منظره یک نمودی دارد، یعنی ظاهری، و یک محتوایی دارد. این دوتا با هم دیگه متفاوتن. مثلا فرض کنید من ممکنه که بشینم در یک جایی و بر اساس حالا نوع لباسی که پوشیدم یا حالت خاصی که به خودم گرفتم، ممکنه مثلا یه نفر از دور به من نگاه کنه و نمودی که من به اون آدم میدم این باشه که مثلا فرض کنید من یک شاعر هستم. بعد وقتی میاد میشنه با من صحبت میکنه، خب میبینه که نه، من شاعر نیستم، من کاره دیگری هستم. پس ببینید یک نمودی همیشه هست و یک محتوای. بین این نمود و محتوا خیلی وقتا، نه همیشه، خیلی وقتا یک ارتباطی وجود داره. اما این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. نمود نمود است، محتوا محتوا است. من توی قسمتی یکی از جلسات قبلی خدمت شما گفتم اگر شما از من بپرسید که نمود قرآن آیا خشن است یا خیر، پاسخ من این است که بله، من نظر من این است که نمود قرآن خشنه. من این رو خودم حداقل زیر سوال نمیبرم. گفتم خدمتون، گفتم که شما تقریبا هر 10 صفحه از قرآن رو که ورق بزنید صحبتی از عذاب و جهنمه. این شاید هر 5 صفحه یا حتی هر 2 صفحه هم ورق بزنید همین هست. این هست. بنابراین در این که نمود قرآن خشونت هست، من بحثی در این باره ندارم. اما اینکه محتوای قرآن چی هست، وقت اون بحث دیگری میشه. حالا ببینید، توی یه صحبتی که با هم کردیم که فکر کنم این صحبتی است که احتمالاً بعد از این صحبت ویژه راجع به نظریه دکتر سروش منتشر خواهد شد، سعی کردم برای شما ارتباط انسان و خداوند رو در قرآن توضیح بدم. نکته‌ای که هستش اینه که یک مأموریتی پیامبر داشت و اون مأموریت انذار ام القرى و من حولها، انذار دادن به اهالی شبه جزیره عربستان بود. ام القرى و من حولها این مأموریتی بود که پیامبر داشت. قرآن چندین بار به مراتب این آمده است، این کتابی است برای انذار. خب انذار یعنی تهدید کردن، انذار یعنی اینکه اگر این کارو نکنی چه ها خواهد شد. کتابی خودش میگه این برای این آمده، خب قطعا نمودش نمود خشونت خواهد بود. چطور ممکنه که بگه این آمده است برای انذار، ولی شما وقتی میخونیدش همش صحبت از گل و بلبل و عشق و اینها باشه؟ خب نه، اینطور نخواهد. پس یک مأموریت فوری پیامبر داشت و اون انذار بود. اما قرآن همش راجع به انذار نیست. از اولین آیه هایی که میخونیم هدن للمتقین، هدایت برای پرهیزگاران. و پرهیزگاران میدونید از بالاترین مراتب انسان ها هست در فرهنگ قرآن دیگه. یعنی شما اگه بگید که در لغت شناسی قرآن بالاترین مراتب چه کسانی هستن؟ بالاخره کسانی هستن که میرن توی گروه پرهیزگاران. خب این پرهیزگاران که نیاز به انذار ندارن که. اگه پرهیزگار باشید که نیاز نیست بگم که اگر این کارو نکنی به جهنم خواهی رفت که. بعد میگه هدن للمتقین، هدایت هست برای پرهیزگاران. و البته در جای دیگه میگه هدایت هست برای مؤمنین، در جای دیگه میگه هدایت هست برای ناس، مردم. ولی هدایت برای پرهیزگاران هم هست. پس یک موضوع مهم داره قرآن که اون هدایته، یک اسلوبی دارد که اون انذاره، و بعد هدفی هم هست این مسئله. اون هدف چیه؟ بارها راجبش صحبت کردیم، تزکیه. آیاتشو بارها آوردیم دیگه، من تکرار نمی کنم اون آیات رو. هدفش هم تزکیه است. وقتی شما اینها رو کنار هم قرار میدید، اون وقت متوجه میشید این تفاوت بین نمود رو با محتوا. و من خیلی تاکید میکنم که این دو نباید با هم دیگه قاطی بشن. اینا دو چیز کاملا متفاوته. حالا اگر اجازه بدید به یکی از نکاتی که توی اون پیشنقدم بهش اشاره کردم، یکی از اون نکات رو دوست دارم خیلی سریع راجبش صحبت کنم.
بله حتما.
بله، این نکته شماره 6. اشاره کردم به این که دکتر سروش گفتند که ما سه گفتمان در قرآن داریم: گفتمان کاروانی، گفتمان بازرگانی و گفتمان فرمان روایی، در واقع گفتمان سلطانی، کلمه خودشون گفتمان سلطانی، که به نظر من بسیار قشنگه. این برداشت بسیار برداشت قشنگه. من فکر میکنم من با اینکه این سه تا جزء گفتمانهای قرآن موافقم. دو تا نکته در این باره هست که یک نکتهش الان ارتباطی به سوال شما نداره، من سریع ازش رد میشم، و اونم این است که خب تورات هم گفتمان سلطانی دارد. گفتمان سلطانی قرآن اتفاقا گفتمان سلطانی تورات اتفاقا خیلی زیاد است. من حتی میتونم بگم تورات گفتمان بازرگانی هم دارد، اونو کاریش نداره. سوالی که من مطرح کردم این بود که خب ببینید آیاتی که مثل بعضی از آیاتی که من بهشون اشاره کردم در قبل، آیاتی که مثلا شما حامد عزیز ممکن اسمشو بذاری آیات عاشقانه و لطیف و محبت آمیز و اینها، که میدونیم همه که این آیات در قرآن هست. خب اشاره کردیم به چند تا از اونها، نیازی نیست الان نام ببریم. سوالی که من مطرح کردم این بود که این آیه ها در کجای این سه گفتمان می گنجه؟ آیا اینها سلطانی هن؟ یا اینها کاروانی هن؟ یا بازرگانی هن؟ پس من میخوام پیشنهاد کنم که گفتمان چهارمی هم وجود داره، حالا اسمش رو هرچی بخوایم میتونیم بزنیم. پاسخی که معمولا گفته میشه اینجا و دکتر سروش هم در صحبتاشون اشاره کردن این است که خب آخه این آیات معدوده، تعدادش خیلی کمه نسبت به آیات دیگه، و این حرف کاملا درسته. ولی اینه که برمیگرده به اون تفاوت گذاشتن بین نمود و محتوا. من سعی میکنم با یک مثال خیلی ساده این رو به شما توضیح بدم. فرض کنید مثلا شما میخواهید که غذای درست کنید، بعد فرض کنید که از یک آشپز خبره میپرسید که خب مثلا من نمیدونم این خورش قرمه سبزی رو که میخوام درست کنم چیکار باید بکنم، مراحلش رو به من بگو. خب مثلا او به شما میگه که خیلی خوب موادش رو آماده کن، این مواد رو بگیر، آتیش اجاقت رو روشن کن، اینا رو بریز توش، مخلوط کن اینها. بعد چندین بار تاکید میکنه بهت که مثلا، حالا من خیلی آشپزیم خوب نیست، ولی مثلا تاکید بار چندین بار تاکید میکنه که مواظب باش این سبزی ها خراب نشن توی این پخت و پزی که تو هم زیاد نزن، اینا باید زنده بمونن، مثلا تبدیل به توفاله و اینها نشه. هی 10 بار 20 بار این مسئله رو به شما میگه. حالا شما تصور کن شما قرمه سبزی مثلا به زعم خودت آماده شد، میای نگاش میکنی این که اصلا قرمه سبزی نیست، اصلا هیچی شبیه قرمه سبزی نیست، آشپز رو میاری، آقا این که نشد اون چیزی که شما گفتی، بعد میاد نگاه میکنه میگه آخه مرد حسابی تو آتش رو روشن نکردی زیرش. بعد شما فکر کن شما میگی آخه تو یک بار فقط گفتی آتش رو روشن کن، تمام تاکیدت رو این بود که این سبزی ها خراب نشن، منم مواظب بودم خراب نشن، حالا یه بار گفتی آتش رو روشن کن، فکر نکردم چیز خیلی مهمی باشه. اون آشپز به شما چه خواهد گفت؟ پس ببینید یک تفاوت هست بین دو تا چیز اینجا، بین نمود و محتوا. این آشپز صحبتی که کرده نمود در نمود صحبتش روشن کردن آتش خیلی کم بوده، خراب نشدن سبزی ها زیاد بوده. چرا اینطور بوده؟ برای اینکه این آشپز تشخیص داده که تکرار خراب نشدن سبزی ها برای شما لازم است، ولی گفتن اینکه آتش رو روشن کن تکرارش برای شما لازم نیست. تشخیصی بوده که این آشپز داد، اگر تشخیصش غیر از این بود برعکس میکرد. اینجا من در واقع دارم نقد میکنم و سوال میگذارم در برابر این روش نگاه کردن به قرآن که ما بیایم بسامد که همون فرکانس بسامد کلمات و بسامد موضوعات رو روی یک نمودار بچینیم و بعد بگیم خب من این نمودار رو چیدم، بسامد موضوعات رو دارم، شما از سمت راست نگاه کن این ستونایی که میبینی بالاترینه، 5 تای اولش رو بردار، اینا میشن موضوعات قرآنی. واقعا اینجوریست؟ به همین سادگیست؟ حتی من اینجا نمیخوام بگم دکتر سروش این کار کردن ها، ولی میخوام بگم که کل این بحث که آقا این تعدادش کمه اون تعدادش زیاده، من میگم اصلا چه ربطی به تعداد داره، چه ارتباطی به تعداد داره؟ ما به اصطلاح نمود داریم و موضوع داریم، با آوردن اون آیاتی که حالا امیدوارم در نشست در فایل های بعدی که منتشر میکنیم دیده بشه، من سعی کردم نشون بدم که اصلا کل داستان ارتباط خداوند با انسان چیست. از نفخت و فیه من روحی شروع کردم، از اینکه به روایت میکند که به ملائکه گفت من چیزی میدانم که شما نمیدانید، انی اعلم ما لا تعلمون، گفتم ادامش دادم، رسوندمش به انا لله و انا الیه راجعون، رسوندمش به ارجع الی ربک راضیه مرضیه، و گفتم یک داستان ارتباطی رو داره میگه. این هم جزء محتوای قرآنه و این هم نیاز به عنوان گفتمان خودش رو داره. این نه سلطانیست، نه بازرگانیست، نه کاروانیست. حالا شما هر اسمی دلتون میخواد روش بذارید، من نمیگم بذارید عاشقانه، نه هر چی میخواید اسمشو بذارید، ولی این هیچ کدوم این ستا نیست. من اینجا صبر میکنم چون میبینم که شما بیتاوی دارید میکنید که
آره من میخوام چند تا سوال بپرسم حقیقتش، میترسم که بحثمون طولانی بشه ولی حیفم. اولا که آقای دکتر، منم حقیقتش خیلی تاکید بر دکتر سروش ندارم و خیلی هم خوشحالم که ایشون این بحثا رو مطرح کردن. جایگاه دکتر سروش خیلی جایگاه خوبی است حقیقتاً و فرصت بسیار ویژه‌ای است برای اینکه حالا این نظریات رو درست و غلط بودنش اینطوری راحت مطرح بشه، تابوهاش بشکنه و فرصتی برای فکر کردن و پاسخ حالا به هر ترتیبی فراهم بشه. در حقیقت حالا بحث خشونتی که دارم میگم چون شما تذکر بدین دکتر سروش خودش گفت من اینطوری قائل نبودم، حالا من میخوام بگم اصلا دکتر سروش کار نداشته باشیم، به هر حال عده زیادی قائل به این خشونت حتی ممکنه به مراتب قوی تر از دکتر سروش هم باشن و دلایلی هم برای خودشون دارن. اتفاقا این بحثی که شما تو میفهمید آقای دکتر تو جلسه دوم تعدیل دادن، به هر حال جلسه اول آقای دکتر یه اشاره‌ای کرد که برای منم تعیین کننده بود، مبنی برای اینکه پیغمبر داشت طواف می‌کرد دور کعبه و عده‌ای داشتن اون رو مسخره میکردن و پیغمبر اشاره به گردنش کرد. خب ما از اون پیغمبری که آشغال بر سرش مینداختن و بعد به عیادت، حتما نمیخوایم بحثای تاریخی رو پیش بکشم ها، ولی این خیلی قضیه رو پیچیده میکنه. بفرمایید اینجا شما تا من برم بعدیش.
آره ببینید همین نکته دیگه، نگاه کنید توی اون پیشنقد اگه نگاه کنید، نکته اولی که من نوشتم همینه. من اجازه بدید اصلا
بخونید. بله آقای
به خط اولش رو بخونم.
بله.
دکتر سروش در صحبت اول در چند مورد به نقل و استناد به روایات پرداختند، حداقل در یک مورد، و این مورد همون موردی است که شما راجبش صحبت کردید، حداقل در یک مورد ایشان به ضعیف خوانده شدن روایتی که از آن شاهد آوردند اذعان داشتند. در زمانه ای از دانش دین، حدیث شناسی و تاریخ هستیم که تنها متواتر خواندن یک روایت برای استناد به آن روایت در بحثی که در سطح دین شناسی است کفایت نمی کند، چه رسد به روایتی که حتی در روش سنتی حدیث شناسی نیز ضعیف محسوب می شود.
بله.
من خدمت شما میگم این روایتی که دکتر سروش گفتن، خودشون گفتن ضعیفه. بذارید اضافه کنم اون روایت آشغال روی سر پیامبر ریختن، اونم ضعیفه. ما متاسفانه دوچار یک سوء تفاهمی هستیم نسبت به این احادیث و روایات و اصلا تاریخ اسلام. اولین حدیث نوشته های در مورد تاریخ اسلام و اینها که توسط مسلمانان انجام شد 150 سال بعد از پیامبر انجام شد. اصلا معلوم نیست چه اتفاقی در این میان افتاده. و در زمان بنی امیه و بعدم بنی عباس، تمام اون چیزهای سیاسی و اینها، ما نباید این رو فکر کنیم که همین که کتابو باز کردیم و یه چیزی روش توش نوشته این همینه دیگه، پس حتما این گروه. این خیلی روش خطرناکی و بر همینه که ببینید من تاکید بر قرآن میکنم.
دقیقاً.
در اینکه قرآن بالاخره یه چیز، اصلا شما بگو که آقا این قرآن اصلا بعد از پیامبر نوشته شده، به هر حال چیزی است که همه بچه اتفاق داره. یعنی بنده خدای از من سوال کرد توی همین وبسایت اکسپلورینگ اسلام که سوال و جواب میکنم و غیره، سوال کرده بود که خب فکر کنم اصلا ایشون مسلمان نبود و سوالش این بود که اینقدر داری بحثای قرآنی میکنه اینا، اصلا ثابت کن قرآن کلام خداست. چجوری اصلا می تو هنوز ثابت نکردی قرآن کلام خداست، بعد داری میگی قرآن اینو گفته اونو گفته. من پاسخی بهشون دادم این است، این بود که جاش که بشه سعی میکنم ثابت کنم که قرآن حالا یا کلام خداست یا به هر حال الهامی است که از خداوند دریافت شده. ولی میدونی دوست عزیز، نکته مهم این نیست که من بتونم اینو ثابت کنم یا نه، نکته مهم اینه که حدود 2 میلیارد مسلمان معتقدن این درسته، معتقدن باید اینو عملش کنم. هم اونی که اینو دستش میگیره و کارهای خشونت آمیز انجام میده داره به این استناد میکنه، هم اونی که داره سماع میکنه و میرقصه و اینها داره به این استناد میکنه. خب باید به اینها کمک کرد. باید اگه فکر میکنی خب منم از این فهمی دارم، این رو با اینها به اشتراک بگذاری. برای همین اگر ببینید، اگر میخواید بحث روایی پیش بکشید، بسم الله، وقت بحث روایی باید پیش بکشید.
من کاملا با شما موافقم که بحث اصلا تاریخی، یعنی ما الان به متن قرآن، الان بحثمون با شما هر سوالی که میکنیم با توجه به بحث قرآنه و اون بحث های تاریخی رو نمیشه. ولی اینجا من یه سوالی برام پیش اومد که شاید قبلا هم به یه نوعی دیگه سعی کرده بودم از شما بپرسم، ولی حالا چون شما این موضوع رو یکم باز کردید، این بحث نمود و محتوا و بحث به هر حال موضوع و اسلوب و هدف، یعنی تقسیم بندی که اید گفتید موضوع قرآن هدایت، من یادداشت کردم اسلوب اون انزال، هدفش هم تزکیه است. خب من حالا نمیدونم چقدر به بحث اومدن رد پیدا کنه و چقدر یهو میره به یه سمت دیگه، ولی برای منم خیلی مهم شده. ما شروع بحثمون به شما این بود که من چرا باید به قرآن مراجعه کنم، اگه خاطرتون باشه، برای من امروزی این چه مطلبی داره غیر از کلیات مطالب خاص که تو همه این کتاب یکیه. چه دلیلی پیدا میکنم که من به این متن رجوع کنم؟ و بعد هم حتی سوالای دیگه پرسیدی مبنی بر حتی نماز خوندن یا خیلی کارهای دیگه هم از همین باب بود که شما پاسخهایی دادید. من حالا از شما یه بار دیگه سوال میکنم، با توجه به اینکه مأموریت پیامبر و شما تو مأموریت فوری پیامبر رو گفتید که در حقیقت انذار دادن به شبه جزیره عربستان و تم این داستان با انذاره، و الان حامد صادقی که الان اینجا نشسته و خیلی های دیگه شبیه او هستن، نمیدونم چقدر با این تم میتونن ارتباط برقرار کنن. یعنی در حقیقت از اون با بپرسیم، اگه قرار بود خداوند برای بشر امروز در این لحظه کتابی میآورد، با توجه به سابقه تاریخی که ما داریم، احتمالاً موضوع ممکن بود ثابت باشه، هدف ثابت باشه و اسلوب متفاوت میشه، چون شرایط و همه چی متفاوت. خب این هم هیچ اشکالی نداره ها، ما میگیم خب برای اون مقطع دقیقاً درسته. الان برای من با این فرهنگ، با این شرایط و بشر امروزی به اون موضوع و هدف بیشتر بپردازم، احتمالاً همینه. ولی راستش رو بخواید خود این اسلوب ممکنه برای خیلی های از ما همون نقطه توقف اولیه بشه، مثل هر کتابی که شما ور میدارید و به قول معروف میگید نمیتونم باش ارتباط برقرار کنم. حرف کلی کتاب عالیستا، ولی نمیشه، حتی ترجمه به ترجمه گاهی این اتفاق برای آدم میفته. نمیدونم الان چقدر ربط به این قضیه داشت، ولی خواستم از این موضوع سوء استفاده کنم، این موضوع رو دوباره مطرح کنم. بفهم.
نه، شما مجازید که هر چقدر میتوانید سوء استفاده کنید،
چون
هدف هدف خوبی است.
شما لطفه.
بذارید من اینو بگم، شما گفتید که مثلا اگه الان کتابی میآمد، امیدوارم از این حرف من سوء برداشت و سوء تفاهم نشه و من سعی میکنم با یکی دو جمله که بعدش میگم از سوء تفاهم و سوء برداشت جلوگیری کنم. ولی با اجازهتون میخوام بگم اتفاقا کتاب ها آمده و اون تم رو هم نداشت. تذکرت الاولیا، اشعار حافظ، گلشن راز، مثنوی، فتوحات مکی، گلستان سعدی، بسیاری از ادعیه زیبا، اینها از کجا آمدن؟ اینها که همینجوری از در ناکجا رشد نکردن که. اینها دنباله همون دینن، دنباله همون کتابن. و من تو یکی از این نشستامون هم اینو گفتم،
بله،
باید این نکته ازش غافل بشیم.
بله همینطور.
یعنی اینکه اگر شما امروز عامر مثلا حافظ میخونی، تذکرت الاولیا میخونی، گلستان میخونی و لذت میبری و کیف میکنی، یادت باشه کسانی که اینا رو گفتن اونها از همون جا آمدن، از همون فرهنگ دین آمدن، از فرهنگ قرآنی آمدن. جا به جا اشارات قرآنی و روایی رو در این کتاب ها شما دارید میبینید. خب پس ببینید اینجوری نیست که این نمودش اینگونه بوده پس دیگه استفاده ازش نمیشه کرد. استفاده رو ازش کردن و من و شما حتی گاهی بدون اینکه متوجه بشیم از محصول این استفاده ها داریم استفاده میکنیم. و بعد اون وقت یه مقدار بی‌مروتی است اگر که وقتی از محصول این استفاده استفاده میکنیم، بعد اصلش رو بگیم خب این به چه درد میخوره. خب مرد مؤمن، تو داری از محصولش استفاده میکنی. این شبیه این است که مثلا فرض کنید نفر بگید گندم به چه درد میخوره، من نون دارم میخورم. خب نون که از این گندم آمده. خب این نکته رو در نظر داشته باشید. این که گفتید که این به اصطلاح اسلوبی که راجبش صحبت کردیم که انذار است و غیره، این میتونه دل آدم رو بزنه الان و باعث بشه که نفر خب نره سراغش و اینا، من قبول دارم، من پاسخی برای این ندارم، من قبول دارم، من اصلا هیچ گونه چالشی در این مورد برای خودم یا شما نمیبینم. این یک واقعیت، من هم دیدم، من اصلا راجب این بحثی نمیتونم با شما کنم. بله کاملا درست. من با بودم با بعضی از قرآن شناسانی که وقتی بهشون میگفتم مثلا خب این کتاب رو بخوایم بدیم دست یکی بخونه، به این آیه ها که برسه ممکنه خوشش نیاد و او گفته خب این آیه ها رو بهش نده، اون آیه ها رو بهش بده، این سوره ها رو بهش بده. من کاملا قبول دارم، در حالی که در سوره که اصلا قاعدتا شما شاید تورات نه ولی انجیل رو اگه بخواید دست کسی بدید خیالتون راحته که حالا به احتمال قوی حداقل از اون 4 تا کتاب اولش همون گاسپل مشکلی نخواهد داشت، میخونه خوشش هم میاد، داستانوار قشنگه لطیفه و غیره. من اینو قبول دارم و پاسخی هم نیاز نمیبینم براش بگم، ولی چیزی که میخوام بگم این است که این اون محتواهای متفاوت در قرآن وجود داره و شما میبینید که تا کجاها کسانی که دوست داشتن از این قرآن استفاده کنن تا کجاها باهاش رفتن. حالا من اینجا فقط منظورم حافظ و سعدی اینا نبوده، چون شما میتونید برام بگید حالا حافظ و سعدی بالاخره قریحه خودشون هم بوده و فرهنگ ایرانی کاملا هم درست میگید، ولی خب بالاخره میدانیم چه عرفایی بودن، چه مردان خدایی بودن که با قرآن بودن، کلن زندگیشون با قرآن بود و تا کجاها رفتن. پس این امکان هست. حالا ممکن این امکان برای این آقا یا اون خانم کار بکنه، برای اون آقا یا اون خانم کار نکنه. من هیچ اصراری ندارم که نه حتما باید برای همه کار بکنه، اینو بارها من گفتم که من به هیچ وجه نمیخوام بگم که نه حتما باید از این قرآن استفاده، نه، اگر کار نمیکنه خب نمیکنه، از یه چیز دیگر استفاده کنید. با این پرانتز که اون چیز دیگری که ازش استفاده کنید، مثلا اگر فرض کنید که فتوحات مکی یا شرح گلشن راز باشد، خود نویسنده های اونا گفتن که ما بالاخره از قرآن آمدیم. یه نکته دیگه هم که من دوست دارم خدمتون بگم اینه که من کاملا متوجهم حرف شما رو که گید که خب قرآن رو میخونن خیلی ها و ممکنه اون حالا انذاری که درش هست و اینها به دلشون نشست و غیره. حامد باید موافقی که یه مقدار زیادی هم از این گونه برداشت ها و این گونه احساسات نسبت به بعد از که الان هستش و اینها به خاطر وقایعی است که در جوامع مسلمین یا توسط مسلمین در مثلا 30-40 سال گذشته انجام شده.
قطعا همینه.
همینه. ببین اینا محتوا میاره. ببین هم شما مثلا فرض کن یه کتاب مثلا رمانتیک رو میخونید، ممکنه از اول تا آخرش بخونید هیچتون نشه، ولی ممکنه راجبه موضوعی باشه که اتفاقا به شما یا خانوادتون ربط داشته باشه و بعد وقتی میخونی اشک در میاد، یا وقتی میخونی اصلا عصبانی میشی. چرا؟ این هم همینه. ببینید حالا شاید نسل قبل از ما یا دو نسل قبل از ما خیلی اینجوری نبودن ها. من اصلا هم اشاره نمی کنم به اونهایی که فقط عربیشو میخوندن برای ثوابش، نه، همونهایی که اتفاقا میخوندن با معنی هم میخوندن. اینجوری نبودن خیلی هاشون ها که مثلا بخونن بگن آقای چرا اینقدر انذار میده، چرا اینقدر راجب جهنم میگه، چرا راجب جهاد میگه، اصلا این چیزها چیز نمیشد ها. این وقایعی که متاسفانه توی چند دهه گذشته توسط حالا چی میگن افراطی های مسلمان کارهایی که اینها کردن و اینها، و خب البته از اون ور هم رسانه های غیر مسلمان که همشون خیلی خوب عمل نکردن در برخورد با این وقایع، اینا خیلی روی ما موثر. یعنی من میخوام بگم شاید اگر من و شما 50 سال پیش بودیم اصلا شما این سوال مطرح نمیکردی. فراموش نکنیم، میدونید اینا رو فراموش نکنیم.
نه من کاملا موافقم، اتفاقا برای همین بحث زمان و موقعیت چون مطرحه، اتفاقا من تأکید کردم برای الان با همه این شرایطی که الان وجود داره چه توصیه میشه. عالی، ممنون و متشکرم.